ولی اگر کسی جز گروه اول و دوم باشه، یعنی عالم باشه و جاهل مقصر، قرآن میفرماد قطعا گمراهه. بله اگه جاهل قاصر باشه، یعنی نمیدونه بیچاره و نمیتونم دنبال علم بره، خب او حالا اگر ولایت رو یا اسلام رو نپذیره، اون یه بحث خاص خودشو داره تو اون گروه سوم فقط. اما اگر کسی حقیقت رو بدونه و منکر بشه، حالا عبادت کنه، صبح تا شب نماز بخونه، شب تا صبح نماز بخونه، اما این معرفت رو و این قبولی ولایت رو نداشته باشه برای امام زمان، پس دیگه بهتر از این میخواید دلیل برای شناخت آقا صاحب الزمان؟ خب اثر این شناخت چه میشود؟ یکی از مهمترین آثار محبته، عشقه، و با این امامی که شاهد علی خلقه، با این امامی که تسمع و کلامی است، کلام ما رو میشنوه، همیشه میخواید صحبت بکنید. محبت فرع بر معرفته، یعنی ما اگر بشناسیم اون وقت عشق و محبتمون زیاد میشه، وقت اگه محبت هم به اوج برسه وقت اطاعت میاره. من محبوبم رو اذیت نمی کنم. ها دیدی تو همین عشقهای مجازم همینطوره، میگه اگه دوستم داری اذیتم نکن. اگه ما کسی رو خیلی دوستش داریم که عزیزان اذیتش نمی کنیم. اصلا اوج محبت که میشود عشق، اون وقت بعد اطاعت رو میاره، دیگه لازم نیست هی چوب بزنن سر و کله ما بگن آقا گناه نکن، این کارو بکن، این کارو نکن. نه، من بفهمم که محبوبم این چیز رو دوست نداره و بفهمم محبوب و معشوقم اینو دوست داره، قطعا اولی رو انجام نمیدم و دومی رو انجام نمیدم.
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس، روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس، منتظر هستم سر راهت گل نرگس. ای تمام روح هستی، ای شکوه حق پرستی، از خدا چیزی نخواهم هرچه میخواهم.
همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام اویسی، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. آخرین برنامه‌ای که در بخش عصرگاهی تقدیمتون میکنیم حکمت مطهر هست، ویژه ایام بزرگداشت مقام شهید مطهری، با کارشناسی حجت الاسلام هدایت. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکارانم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و اکبر شاه و روغ هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
نازم به عالمی که به دریای علم و دین، قواس خوش سلیقه جرفای باور است، قواس خوش سلیقه جرفای باور است.
حکمت مطهر.
اندیشه مطهر تو ای مطهری، اندیشه مطهر تو ای مطهری، از چشم سار زمزم و از حوض کوثر است، از چشم سار زمزم و از حوض کوثر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. با تقدیم برنامه حکمت مطهر از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. این دهمین برنامه است که تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم و راجع به اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی از نگاه شهید مطهری داریم به این موضوعات میپردازیم. نکات خیلی ارزشمندی از قول کارشناس محترم برنامه در جلسات گذشته اشاره شد و به اونها مفصل پرداخته شد که در این برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه‌های شهید مطهری هستیم و می‌خوایم ادامه بحثمون رو پی بگیریم. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. راجع به محقق شدن توحید عملی اجتماعی یا همون جامعه توحیدی داریم صحبت میکنیم توی این چند برنامه. مؤلفه های خیلی زیادی رو برشمردید راجع به این موضوع. رسیدیم به بحث اصول نظام اقتصاد اسلامی که یکی از مؤلفه های اصلی جامعه توحیدی هست. راجع به این موضوع میخوام از خدمت شما سوال بکنم و توضیح بخوام که با توجه به اینکه امسال حالا سال 90 رفتم به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده و مرتبط با بحث امروزمون هم هست، ما چه کار باید بکنیم که اقتصاد ما یه اقتصاد سالم بشه؟
بله، داشتیم درباره شاخصه ها و اصول اساسی نظام اقتصاد اسلامی از منظر شهید مطهری صحبت میکردیم. اصل پنجم، اصل منتفی بودن ضرر هستش.
بله،
در نظام اقتصادی اسلام ما دائما داریم طرح و برنامه می‌ریزیم که از هر گونه ضرر به افراد و به جامعه اسلامی جلوگیری بکنیم. اینکه همین امسال رو مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی بیان کردن دقیقاً به خاطر همینه. ما اگر کالای خارجی مصرف بکنیم، مجموعه جامعه اسلامی ما ضربه میخوره. این واضحه. و این یکی از نقاط خیلی کلیدیه در دین اسلام که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. مثلا روایت رو شما ببینید، شهید مطهری این روایت رو بیان میکنن که مثلا پیامبر اکرم کسی رو فرستادند برای معامله کردن. حالا در روایتی داره که حضرت فرستادن یه گوسفند بخره، بعد این رفت چیکار کرد؟ از خود اون کسی که مثلا چوپان هست بیرون شهر داره گوسفند میچرونه، یه گوسفند خرید با قیمت ارزونتر. اومد داخل شهر، اون گوسفند رو، خب داخل شهر اومده، یه اون قیمتش بالاتر میشه، اون گوسفند رو فروخت. متوجه شدین؟ چون بله، دو تا گوسفند خریده بود، درست. یکی از گوسفندا رو فروخت.
بله،
اون یه گوسفند رو با اون یه دیناری که پیامبر اکرم بهش داده بود که بره گوسفند بخره، برگردوند به پیامبر اکرم. میشه یه معامله درست، یه اقتصاد بله، اسلامی. سود اون پول پیامبر رو خرج نکرد، همون پول پیامبر رو به سوددهی رسوند، اضافه‌اش رو. بله، اضافه‌اش رو پیامبر اکرم فهموندن که بارک الله لک فی صفقت یمینک، تو کار خوبی کردی. پس اسلام با سوددهی و سود بردن مخالف نیست. اصل بعدی اصل فایده است. در معاملات هم که توضیح دادم، در معاملات باید یه فایده ای باشه. لذا الذین هم عن اللغو معرضون، اگر معامله ای باشه که به جامعه اسلامی و به فرد فایده ای نرسونه، اون فایده ای نداره. البته گفتم فرد از حقوق خودش میگذره گاهی اوقات به خاطر فایده جامعه اسلامی. متوجه شدی؟
درست.
مثلا فرض درباره همین کالای خارجی ما باید موضوع دقت بکنیم. بله، من اگر الان برای خودم، زندگی خودم، یه یخچال خارجی بخرم، درد سرش کمتره، ولی یادم باشه چند تا کارگر ایرانی بیکار میشن. این موضوع خیلی مهمه. من یکم بیشتر درد سر بکشم فعلا، اقتصاد خودم رو تقویت بکنم، به زودی زمانی میرسه که این یخچال از یخچال خارجی هم بهتر خواهد شد. موضوع بعدی اصالت خیر در مبادلاته. ببینید، اصلا تولید ثروت در اسلام توصیه شده، مبادله ثروت توصیه شده. اصلا توی قرآن ثروت به عنوان خیر بیان شده، ان ترک خیرا الوصیه للوالدین. پس اسلام با پول و سرمایه و ثروت مبارزه نمیکنه، بدش نمیاد. اگه یه فردی ثروت حلال به دست بیاره، در اقتصاد اسلامی اون ثروت رو به کار بگیره، اتفاقا خیلی هم ارزشمنده. بحث بعدی حرمت رباست. شاید مطلی اصل رو بیان میکنن، سرمایه به صرف این که از جریان عملی و فعالیت و معرض کاستی و نابودی خارج شد و به صورت ذمه و قرض به خود گرفت، عقیم و نازاست. ببین، من این جمله رو توضیح بدم. ثروت اگر حالت قرض پیدا کرد، یعنی شما پولی به کسی قرض دادی،
بله،
این پول دیگه نباید به شما سود بده. لذا اگه شما قرض دادید و توقع سوددهی داشته باشید، این میشه ربا. هرچه از این راه گرفته شود ربا و حرام مؤکد است. حتی این فروع مختلفی داره که من خواهش میکنم عزیزان به این کتاب ربا و بانکداری در اسلام حتما مراجعه بکنن، کتاب مفصلی.
بله، نوشته کی هست این کتاب؟
خود شهید مطهری. اصلا متحری کتابی دارن در این باره.
یک بار دیگه بفرمایید.
ربا و بانکداری در اسلام.
ربا و بانکداری در اسلام از شهید مطهری.
بحث بعدی بحث زشتی بیع قراری. ببینید، توی اسلام معاملاتی که ریسکیه، به قول معروف معاملات جاهلانه است، مثلا قمار، ریسکه، معلوم اصلا هیچ طرفینش مشخص نیست چی شما در قبال چی دارید میگیرید، معاملات شانسی، اینا همش در اسلام رد شده. لذا توی اسلام باید خلاصه همون کالایی که داریم دریافت میکنیم، همون پولی که در قبالش داریم میدیم کاملا باید مشخص باشه که انسان‌ها ضرر نکنن، انسان‌ها یه دفعه سود زیاد، ضرر زیاد نکنن.
بله.
ممنوعیت استثمار توی اسلام، شما از یه نفر دیگه بخوای به زور کار بکشی و در قبالش بهش اجرت و کرایه ندی، توی اسلام به شدت
نکوهش شده.
لذا بعضی از شرکت‌هایی که به یه نحوی دارن از انسان‌ها کار می‌کشن و در قبالش بهشون منفعت درخور نمیدن، اینها اقتصاد اسلامی ندارن،
که اصطلاحاً بیگاری می‌کشن.
بیگاری می‌کشن، استثمار می‌کنن.
بله. بسیار خب، نکته دیگه باقی مونده آقای دکتر که حتماً راجع بهش صحبت می‌کنیم، اما اجازه فرمایید که در بخش بعدی در خدمت شما باشیم. از شما شنوندگان عزیزم دعوت می‌کنم همچنان همراه برنامه حکمت مطهر باشید.
یک نفر مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه یک جامعه دانشگاهی را در مقابل خود به قبول و اذعان و تسلیم وامی داشت. در همون دانشکده‌ای که اون بزرگوار تدریس میکرد، کسانی بودن که درست ضد دین به طور صریح تبلیغات میکردن و درس میگفتن. اون بزرگوار نرفت با اونها دعوا کند دست به یقه بشود، حرف زد، فکر داد، حقایق گفت، از ذهنیت صحیح استفاده کرد، فضا را قبضه کرد.
تویی که در خیال من سکوت را شکسته ای، تویی که در صدای من غزل غزل نشسته ای، تو معنی بلند پرگشودنی، بهاری و همیشه حرفهای تازه میزنی، تو در شکوه عاشقی پر از تب سرودنی، تو در ترانه های من همیشه موج میزنی.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. با برنامه حکمت مطهر در خدمت شما هستیم و گفتگو میکنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه های شهید مطهری. راجع به جامعه توحیدی داریم صحبت میکنیم و یکی از مؤلفه های جامعه توحیدی بحث اصول نظام اقتصاد اسلامی هست که آقای دکتر هدایت 21 اصل را قرار بیان بکنن زیر مجموعه شاخصه های اقتصاد سالم که 14 اصلشون گفته شده طی برنامه های قبل و این برنامه هم چند موردش اشاره شد که 15 اصل نکته ای هستش که های دکتر میشنویم این نکته رو به خدمت شما هستیم.
اصل مبارزه با اسراف و تبذیر، اگه خاطرتون باشه یکی از سالها مقام معظم رهبری همین موضوع رو تاکید کردن.
بله.
که ما با اسراف باید در همه امور مبارزه بکنیم. ببینید شهید مطهری می‌فرماید که در صفحه 404 مردم بر اموال خود تسلط دارند، در مجموع آثار جلد 20 صفحه 404 که بحث نظام اقتصاد اسلامی رو داره بیان داره می‌کنه، ولی این تسلط به این معنا نیست که در چارچوبی که اسلام اجازه نداده بخوان آزادانه کار بکنن. اسلام به شدت با هر گونه خارج از حد نیاز مصرف کردن، دور ریختن، تجمل، استفاده از اشیاء لوکس، بعضی از این کلاس های به قول معروف، حالا من میخوام بگم کلاس هایی که افراد برای خودشون در نظر میگیرن و میگن حالا که مثلا من الان فلان جا رفتم، فلان پشت میز نشستم، باید حتما از فلان ماشین خارجی استفاده بکنم با این آپشن های خاص مثلا.
بله.
اینها همه باعث ضربه زدن به نظام اقتصاد اسلامی میشه. شهید مطهری بیان میکنن که اصلا اسلام مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد حیف و میل ها، سرقت ها، خیانت ها، گاهی اوقات بعضی از این اموالی که آدم مثلا چند میلیارد تومان اختلاس شد، این حیف و میل بیت المال جامعه مسلمینه، مال یه شخص خاص، مال شرکت خاص، مال بانک خاص نیست، مال مجموعه مسلمینه. بعد شهید مطهری میفهمد اصلا این مطرف بودن که باعث اسراف کاری میشه،
بله،
ریشه اصلی بسیاری از فسادهای اخلاقی شهید مطهری این رو به عنوان حجاب بزرگ بیان میکنه در کتاب فلسفه تاریخ جلد 15 صفحه 897. بیان میکنه که زندگی مترفین جز بزرگترین حجابهای اخلاقیه. در سری در نهج البلاغه جلد 16 صفحه 516 میفهمد زهد یعنی همین، که تو بتوانی دارا باشی، بتوانی زیاد خرج بکنی، لوکس داشته باشی، ولی بگی من این کارو نمی کنم، من اتفاقا این پول رو در جهت تولید ملی، در جهت افزایش درآمد مجموعه مسلمین خرج میکنم و مصرف میکنم. حتی شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام نکته زیبایی رو بیان میکنن که فهمید که البته تجمل و زینت جزء ذاتیات، یعنی جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است و خانم ها و همچنین مرد ها باید این موضوع رو کنترل بکنن، یک، و در جهت الهی به کارش بگیرن و مصرفش بکنن. مثلا چه خوبه که خانم ها این حالت زینت خودشون در خانه در جهت تولید محصولات خانگی و برای بروز رشد اقتصاد ملی مثلا کار بکنن. بحث بعدی بحث توسعه در زندگی. یکی از اصول اسلامی اینه که اسلام به زندگی محدود قانع نیست. یعنی چقدر خوبه که افراد زندگی خودشون توسعه بدن به این معنا که مثلا فرض بگی که مادامی که حقی از دیگری ضایع نشه، تو چرا بیای که من الان یه خونه مثلا کوچولو دارم، بعد مثلا دیگه تو خونه‌ام بشینم بیکار باشم دیگه؟ من چی میخوام؟ یه سقف بالا سرم هست؟ نه، تو زندگی تو توسعه بده به، بله، این معنا که مثلا فرض بگی یه خونه بزرگتر برو بخر، نه اینکه حالا از حق دیگران بزنی. مثلا فرض بگی این پولی که داری برو یه مجتمع مسکونی تهیه بکن، اونایی که مسکن ندارن رو بهشون بده، اونم عیال تو هستش. به اصطلاح به این معنا که فرمودن که همه مردم عیال خدا هستن، شما به عیال خدا خدمت بکن. اصل بعدی اصل مبارزه با ثروت‌های بادآورده است که من اشاره کردم،
بله.
اصل بعدی اصل درآمد بر پایه مصلحت نه مطلوبیت است. ببینید آروم آروم جامعه اسلامی باید به این سمت پیش بره که انتخاب شغل‌هاشون، درآمدهاشون، کارهای اقتصادیشون در جهت مصلحت مجموعه جامعه مسلمین باشه. الان همین که این قانون رو گذاشتن که مجموعه کارخونه ها، شرکت ها، این حرفا مجموعاً دیگه از کالاهای خارجی دیگه استفاده نکنن، حتی از مثلا فرض بگی پیام رسان های ایرانی حتما استفاده بکنن، این در جهت مصلحت، ولو اینکه شاید مثلا از فلان پیام رسان استفاده بکنه کارش کمی زودتر پیش بره، ولی این مصلحت جامعه اسلامی نیست. تحصیل درآمدشون باید از راهای باشه که خلاصه مصلحت جامعه اسلامی
مصلحت باشه، بله.
بحث بعدی به عنوان آخرین بحث ترویج فضای توکل به خدا در فضای اقتصادی. آی جوانایی که الان میخواید یه کار اقتصادی رو شروع بکنید، شما خودتون رو وکیل بدونید از جانب خداوند متعال. این مبنایی که من از توکل دارم میگم، مبنایی که شهید مطهری جز ابداعات عالی شهید مطهریه، این معنای زیبایی رو از توکلشون استخراج، بله، کرده. میگه تو خودت رو وکیل خدا بدون، برو کار بکن، مگو چیست کار، برو کار بکن و هر جا که به بنبست خوردی اگر خالصانه در جهت خدا حرکت بکنی، خدا کمکت میکنه، خدا میشه وکیل تو. خدا نازش خیلی بالاست، عزیزه، وکیل هر کسی نمیشه، وکیل کسی میشه که قبلا وکیل خودش شده باشه. یعنی تو برو به عنوان وکیل خدا، هر چی خدا میگه گوش بده، کاسبی بکن، کاسب حبیب خداست، برو به عنوان وکیل خدا، نماینده خدا، کارمند خدا کار بکن، هر جا کم آوردی خدا کمکت میکنه.
درسته.
خدا میشه وکیلت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه‌های شهید مطهری. فکر میکنم دیگه بحث اصول نظام اقتصاد اسلامی هم که 21 اصل بود که حضرت علی بهش اشاره کردید و تکمیل شد. بسیار خب، در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه حکمت مطهر. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
آه ای حکیم جان و دل روح مطهر، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای از دیار خاوران خورشید باور، ای آشنای کوچه های خلوت اشراق، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر، ای در هجوم تیرگی ها ماه روشنگر.
حجت الاسلام روحی یزدی قرار هستش که در این لحظه و در این بخش کتابی رو به شما معرفی کنند که به اتفاق میشنویم این بخش رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مباحثی که علامه شهید مرتضی مطهری در اون کتاب نوشتن بخش مباحث فلسفیه که خب اصول فلسفه روش رئالیسم رو نوشتن که خود ایشون در مقدمه این کتاب میفهمن در این کتاب سعی شده که تمام انحرافات ماتریالیسم دیالکتیک به طور واضح نمایانده بشه. نقدی بر مارکسیسم نوشتن در این که خدمت شما عرض بکنم که سیری در فلسفه مارکسیسم که بر اساس کتاب مارکس و مارکسیسم انجام شده، قسمت اول و قسمت دوم نقد و بررسی مسائل گوناگونی که مارکس مطرح کرده و بیان اختلاف نظرهایی که بین اسلام و مارکسیسم هست و قابل استفاده است. یکی از کتاب‌هایی که واقعا قابل اعتنا و قابل استفاده است خدمات متقابل اسلام و ایران، که این کتاب سه بخشه. اول، آیا بخش اول این کتاب آیا تضاد و تناقض میان احساسات مذهبی و احساسات ملی ما ایرانیان وجود نداره، یا اینکه اساساً دارای دو نوع احساس متضاد هستیم، مذهبی و ملی. نکته دومی که بحث کردن اسلام چه تحولات و دگرگونی هایی رو در میهن ما به وجود آورد، کارنامه اسلام در ایران، و سوم ایرانیان چه نقشی در راه نشر و بست تعالیم دین اسلام داشتن، و در آخر کتاب مسائل مشترک اسلام و ایران هم برای اسلام افتخارآمیز بوده هم برای ایران. برای اسلام به این عنوان که یک دین که به حکم محتوای غنی خود ملتی باهوش و متمدن و صاحب فرهنگ را شیفته خودش ساخته، و برای ایران افتخار به عنوان یک ملت که به حکم روح حقیقت خواه و بی تعصب و فرهنگ دوست خود بیش از هر ملت دیگر در برابر حقیقت خضوع کرده و در راهش فداکاری کرده. یکی از کتاب‌های سیری در نهج البلاغه است. علامه شهید مرتضی مطهری در این کتاب اشاره می‌کنه که از قدیم الایام کلام امیرالمومنین با دو تا ویژگی، فصاحت و بلاغت و دیگه همه جانبه بودن. فصاحت و بلاغت کلام آقا امیرالمومنین، ایشون نقل می‌کنند ابن ابی الحدید معتزلی که شارح نهج البلاغه هم هست، از عبدالحمید کاتب که این دانشمند بزرگ میگه 70 خطبه از خطبه های حضرت علی علیه السلام رو حفظ کردم و پس از آن ذهنم جوشید و جوشید. مرحوم مطهری، شهید مطهری میفهمن جالب اینه که در چه در کشور شیعه و چه در کشور غیر شیعه اولین بار بی خداها و یا با خداهای غیر مسلمان کشف کردن قسمتی از محتوای نهج البلاغه رو و در اختیار توده مردم مسلمان قرار دادن. این کتاب سری در نهج البلاغه.
تنها نشراق انجمن بودی تو، امید امام بود شکن بودی تو، در سوی تو از لعل لبش بشنیدیم، بر روح خدا پاره تن بودی تو.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، بخش پایانی برنامه حکمت مطهر را تقدیم حضور شما میکنیم که یه جورایی میشه گفت جنبندی همه مباحثی هستش که گفته شده. بحث اصول نظام اقتصاد اسلامی از مؤلفه های محقق شدن جامعه توحیدی هستش که راجع به اون صحبت کردیم با جناب حجت الاسلام دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه های شهید مطهری، و میخواییم راجع به این موضوع از آقای دکتر سوال بپرسیم که حالا این اصول برشمرید حضرت عالی دکتر و اشاره‌ای داشتید و تبیین کردید اینها را، ولی به صورت کلی این موضوعات و این مؤلفه‌هایی که برشمردید دقیقاً می‌خواد نظام اقتصاد ما را به کجا برسونه؟
ببینید، ما چند تا هدف اساسی از یک اقتصاد سالم داریم. دغدغه مقام معظم رهبری امروز یک اقتصاد سالمه، یک اقتصاد، اصلا این بحث اقتصاد مقاومتی برای اینکه ما رو به یک سلامت اقتصادی برسونه. اهداف این نظام اقتصادی سالم چیه؟ اولین هدفش تربیت و هدایت مردمه. مبتنی است فرهنگ سالم برای یک اقتصاد سالم. اصلی ترین هدفی که شهید مطهری بیان میکنن، اصلی ترین هدفی که پیامبران برای آن برانگیخته شده اند، تربیت و هدایت انسانها و رساندن آنها به جوار قرب الهی است. ولی خود انبیاء الهی این قرب الهی رو مبتنی کردن بر برقراری عدالت، لیقوم الناس بالقسط. اصلا انبیاء، قرآن نازل شد، کتاب الهی نازل شد تا انسانها به قسط برسن. این عدالت مبتنی بر یک نظام اقتصادی سالمه. تا این نظام اقتصادی فاسد باشه، پولدارا پولدارتر میشن، سرمایه‌دار این جریان وال استریت، سرمایه‌دارا سرمایه‌دارتر میشن و اون اکثریت که داره بهشون ظلم داره میشه، هی فقیر و فقیرتر میشن. و این هیچ وقت نمیشه اینجوری دیگه فضای تربیت رو ایجاد کرد، فضای اون زیبایی ها و ظرافت های اخلاقی رو بیان کرد. این انسان هایی که در اثر زشتی رفتار تواقیت گرفتار ربا شدن، الان اگر خلاصه بعضی از رفتارها رو نکنه، بعد فردا این قسط رو باید بده، یه دفعه شب به ذهنش میرسه که بره یه خیانتی بکنه، یه دزدی بکنه، خدای نکرده. لذا باید اون اصل نظام اقتصادی درست بکنه.
درسته.
برقراری امنیت، وقتی نظام اقتصادی سالم شد، ربا دیگه تو این جامعه نباشه، افراد به اون حقوق الهی خودشون برسن در اثر این نظام اقتصادی، دیگه دزدی ها کم میشه، خیانت ها، فساد ها، فحشا ها، بسیاری از این تنفروشی ها متاسفانه من دیدم الحمدلله دغدغه جامعه الان به این سمت داره پیش میره که جلوگیری بکنه با بعضی از این رفتارها، این بعضی از اینایی که به خاطر اقتصاد غلط الان گرفتار بعضی از فحشا و منکرات شدن. بحث استقلال اقتصادی، ببینید بله. ما اگر نظام اقتصادمون سالم بشه، اقتصادمون اقتصاد مقاومتی بشه، دیگه نیازی نداریم که وابسته بشیم ببینیم که معادلات جهانی پول چجوری شده، نظام نمیدونم بورس چجوری شده. وای اگر الان یه ذره دنیا بخوان بالا پایین بکنن پول نفت رو، ما بیچاره میشیم اینجا. ما دیگه کاری نداریم، ما استقلال اقتصادی داریم. بعضی از کشورهای خلاصه جهان سومی هستن، تو همین قاره آسیای خودمون هستن که کاملا وابسته به کجا هستن؟ آمریکا هستن. یه مقدار پول آمریکا جابجا میشه، اونها کاملا ورشکست میکنن. شهید مطهری در کتاب در صفحه 405 مجموعه آثار جلد 20 این موضوع رو بیان میکنن که واقعا باید خدا رو شکر بکنیم. اینو اول انقلابشون بیان میکنن که امام در پاریس یه حکمی رو بیان کردن که همه کشاورزها باید شروع بکنن کشاورزی کردن و ما باید کاری بکنیم که کاملا از نظر گندم بی نیاز از جهان غرب بشیم. شهید مطهری میگه باید واقعا سجده شکر بکنیم که یک همچین امامی داریم که دارن ما رو بی نیاز میکنن. حالا ببینیم دغدغه مقام معظم رهبری چیه؟ فهمید که درآمدهای نفتی، ما باید از درآمدهای نفتی باید بی نیاز بشیم. باید رو بیاریم به درآمدهای غیر نفتی.
بله، از اقتصاد تک محصولی در واقع خارج بشیم.
بحث بعدی بحث اقتدار اقتصادیه. ببینید خدا در قرآن میفرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه من رباط الخيل ترهبون به عدو الله. ما دنبال یک اقتصاد سالم هستیم که به اقتدار اقتصادی برسیم. ما میتونیم با یک اقتصاد درست عالم کفر رو تهدید بکنیم. حتی بگیم که اگر شما مثلا این خیانت رو بکنید، این ظلم رو بکنید، ما از نظر اقتصادی میتونیم به شما ضربه بزنیم حتی. یعنی خودی که اقتصاد میتونه یکی از ابزار مبارزه باشه. شهید مطهری این موضوع رو در جلد 20 مجموعه آثار مفصل بیان میکنن. بحث بعدی بحث رشد اقتصادی هست. شهید مطهری فرمود امروز جامعه ما در اثر اقتصاد غیر سالم مبتنا به کمخونی شده. اصلا خون رو ایشون حیات جامعه رو، حیات مادی جامعه.
بله.
به هر حال این تولید و بهره‌وری و اینها مثل خون تو رگ‌های جامعه داره گردش میکنه. چرا ما دچار کمخونی اقتصادی بشیم؟ چرا تولیدمون کم باشه؟ چرا دچار مریضی‌های خلاصه فقر و محرومیت باشیم؟ شهید مطهری میشه یکی از اصول اساسی در اقتصاد اصل تزیید ثروت ملی و تکثیر تولید است. اقتصاد
عالی.
سالم این است که آزادانه افراد تولید بکنن و تولید انبوه داشته باشن. من عنوان آخر رو خدمتون عرض بکنم.
بله بفرمید.
عنوان عدالت اجتماعی هست که شهید مطهری میفرماید دغدغه تمام انبیا و اولیا بودن. اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام حکومت رو پذیرفت به خاطر این دغدغه بود و این دغدغه عدالت اجتماعی مبتنی بر اقتصاد سالم اسلامی است.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب وجهت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت، کارشناس و پژوهشگر آثار و اندیشه های شهید مطهری. توی این برنامه‌هایی که حالا خدمت شما بودیم توی طول این 10 برنامه راجع به موضوعات مختلف از جمله اقتصاد اسلامی به عنوان مهمترین ارکان جامعه توحیدی صحبت کردیم با شما و انشالله برنامه فردا که آخرین برنامه‌مون هستش که از مجموعه برنامه‌های حکمت مطهر با شنوندگان عزیز همراه هستیم راجع به نقطه مقابل جامعه توحیدی که همون بحث جامعه تمدن غربی و شرک‌آلود هست قرار آشنا بشیم و راجعش صحبت بکنیم. تشکر می‌کنم از شما و آرزوی موفقیت براتون دارم.
من هم از شما تشکر میکنم. خداحافظ شما.
زنده باشین. از شما شنوندهای عزیزم که همراه برنامه حکمت مطهر بودید تشکر میکنم و اوقات و لحظات بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.